من گاهی غفلت میکردم و نمازم اول وقت نمیخوندم، بدون اینکه اصلا آقای بهجت دیده باشه یا خبر داشته باشه که من اون حرف پارسالی رو عمل نکردم، همین خیلی خونسر گفتن آقا عجیبه، بعضی ها میان امسال با ما یه چیزی میگن، بهشون میگیم عمل نمیکنن، سال بعد دوباره میان میگن که ما رو نصیحت کن. واقعا آقای بهجت اینطور بود. یعنی هستن، ما لازم نی بریم تو تاریخ بگردیم، دور بر خودمونم نگاه بکنیم، آدمایی هستن که خبر میدن. حالا دیگه هر کسی باید یه جوری امتحان بکنه. در درون دل در آید چون خیار، پیش او مکشوف باشد سر حال. در تن گنجش چه بود برگ ساز، که شود پوشیده آن بر عقل باز. آن که واقف گشت بر اسرار هو، سر مخلوقات چه بود پیش او. آن که بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود. در کف داوود کاهنگش موم، موم چه بد در کف او ای ظلوم. حالا اینجا میگه این چیز مهمی نیست، باز نمیتونه بفهمه گنجش چی کار است. در تن گنجش چه بد برگ و ساز، چه سازماندهی، چه برگ و سازی توی تن گنجش که مختصر و محقر هست که عقل باز نتونه اونو بشناسه و تشخیص بده. باز با اون قدرت و تیزبینی و بلند پروازی نمیتونه مشرف بشه به گنجشک. آن که واقف گشت بر اسرار هو، کسی که اسرار الهی رو میدونه، سر مخلوقات چه بد پیش او. احتیاج به معنی کردن نداره، روشن دیگه. آن که بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود. رفتار اینجا یعنی رفتن، حرکت کردن. کسی که گام برداشتن در آسمان ها رو بلده، به معراج میره، اون توی زمین نمیتونه راه بره. آن که بر افلاک رفتارش بود، بر زمین رفتن چه دشوارش بود. در کف داوود کاهنگش موم، همون داوودی که معاصر لقمان بوده، داوود پیامبر، در قرآن هست که وعلنا له الحدید، یعنی لینت بخشیدیم، یعنی نرم کردیم آهن رو برای داوود. یعنی آهن رو که به دست میگرفت، با آهن مثل موم رفتار میکرد، یعنی آهن تو دستش موم بود، باهاش زره میساخت. در کف داوود کاهنگش موم، موم چه بد در کف او ای ظلوم. کسی که آهن رو مثل موم نرم میکنه، با موم دیگه چی کار میکنه. این آدما برای اون صاحبان نور الهی مثل مومن، اینقدر در تسخیر و تصرف اونا هستن. ظلومن برای قافیه آورده که صفت انسانه. بود لقمان بند شکلی خواجهی، بندگی بر ظاهرش دیباجهی. میگه لقمان بند شکل بود، یعنی ظاهرش بنده بود، اما در حقیقت خواجه بود. این بندگی بر ظاهر لقمان یه دیباجه بود. دیباجه همون دیباچه هست که چه فارسی به عربی که بره میشه جیم. دیباچه در اصل یک لباس زیبا بوده که از کلمه دیبا و دیباه و دیباج معرب دیباه فارسی دیباجه ساختند. دیباجه از دیباج ساخته شده یک لباس نیمتنهیه که بالای بدن رو باش می پوشوندن و آراسته بوده و زیبا. شاید به همین علت اون سرلوحه زیبایی که در ابتدای کتابها می آوردن، اون رو هم که کتاب رو با او زیبا می کردن، اون بالای صفحه اول کتاب رو گفتن دیباچه. و حالا دیگه به نوعی از مقدمه میگن دیباچه، یعنی این معنا رو پیدا کرده در ابتدای کتاب ها. اینجا مرادش همون لباسه. میگه این بندگی یه لباسی بود به تن لقمان، اما لقمان بنده نبود، از روی لباس نباید قضاوت کرد، به حقیقت خواجه بود. چون رود خواجه به جای ناشناس، در غلام خیش پوشاند لباس. او بپوشد جامه های آن غلام، مر غلام خیش را سازد امام. در پیش چون بندگان در ره شود، تا نباید زو کسی آگه شود. گوید ای بنده تو رو بر صدر شین، من بگیرم کفش چون بنده کهین. تو درشتی کن مرا دشنام ده، مرمرا تو هیچ توقیری منه. ترک خدمت خدمت تو داشتم، تا به قربت تخم حیلت کاشتم. چی میخواد بگه؟ میگه بعضی وقتا اینجوری بوده که شاه‌ها و خواجگان لباس بندگان تن میکردن، برعکس بنده ها لباس خواجه ها تن میکردن موقعی که میخواستن شناخته نشن. اینم یه نوع داستانه، گونه ای از داستانها در ادبیات ما، داستانهایی است که یه اشخاصی با لباس مبدل میرفتن در یه محافلی که شناخته نشن. مثلا راجب شاه عباس از این قصه ها زیاد گفتن که شاه عباس برای این که بدونه مردم چی میگن و چی میگذره در شهر و در جامعه، با لباس مبدل میرفته در مثلا قعب خونه ها میشسته گوش میکرده چی میگن. قصه ساختن از اینجور کاراشون، برای دیگرانم ساختن. اون وقت بعضی وقتا هم اینا برعکس عمل میکردن، لباس فاخر رو به تن نوکراشون میپوشوندن، لباس نوکرها رو تن خودشون میکردن، نوکره رو جلو مینداختن و اون نقش ارباب بازی میکرد، اربابه نقش نوکر بازی میکرد. مولانا تو این چند بیت این رو میگه، میگه که چون رود خواجه به جای ناشناس، وقتی ارباب میخواد یه جایی بره که ناشناس بمونه، در غلام خیش پوشاند لباس، لباس خودش تن غلامش میکنه. او بپوشد جامه های آن غلام، لباس غلامه رو هم خودش تنش میکنه. مر غلام خیش را سازد امام، غلام خودش رو پیش میندازه. امام یعنی پیش رو، امام یعنی پیش رو. فرق امام و امام با پیش رو و پیش روه. میگه غلام رو، غلام خودش رو امام خودش میکنه، یعنی جلو میندازه. در پیش چون بندگان در ره شود، چجوری؟ نوکرا دنبال اربابا میدوند تو راه، این ارباب برعکس دنبال اون نوکر خودش بندوار دست به سینه گذاشته و تعظیم کنان دنبال اون آقای دروغی داره میره. تا نباید زو کسی آگه شود، نباید به معنی مباداست اینجا. این مبادا همینه، مبادا یعنی نباید، نباید یعنی مبادا. تا مبادا زود کسی آگه شود. برای اینکه مردم نفهمند که این شاه نقش نوکری ایفا میکنه، گوید ای بنده تو رو بر صدر شین، شین یعنی بنشین، میگه تو برو اون بالا بشین، من بگیرم کفش چون بنده کهین، من میرم دم جا کفشی وای میستم، اونجا کفشا رو هر کی آورد کفشاشو میگیرم میذارم تو جا کفشی، به قول معروف من در صفحه نعال میشینم، در مجالس اون پایین ترین جا رو میگن صف نعال، یعنی همون نزدیک جا کفشی، اونجایی که کفش در میارن، کسی اونجا بشینه دیگه بنده بنده است، یعنی حسابی درجه آخره. این سلطان به بندش میگه تو برو اون بالا بشین و منم کاری نداشته باش، من بگیرم کفش چون بنده کهین، کهین یعنی کمترین، تو درشتی کن مرا، دشنام ده، تو وقت میخوای با من حرف بزنی احترام نکن، تحکم‌آمیز حرف بزن، همونطور که من با تو حرف میزنم حالا اونجا تو با من اینجوری حرف بزن، بد و بیرایی هم بگو، اوهوی فلان، مرا تو هیچ توقیری منه، نبادا یه وقت احترام بکنی. وقر یعنی سنگینی، وقار، توقیر یعنی سنگین شمردن و احترام کردن. به بندش میگه که منو احترام نکن. حالا هنر مولانا رو ببینید چجوری یه مفهوم رو با شعر مجسم میکنه این کارا رو. ترک خدمت، خدمت تو داشتم، تا به قربت تخم حیلت کاشتم. این اربابه به نوکرش میگه که خدمت کردن تو به من اینی که اینجا ترک خدمت بکنی، اینجا نباید خدمت بکنی، برعکس باید بکنی، خدمت تو اینجا اینه. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که من در غربت، اونجایی که غریبم، میخوام غریب بمونم، اونجا بتونم یک نیرنگی بزنم که مخفی بمونم، چون میخوام در غربت تخم حیلت بکارم، میخوام که دیگران رو گول بزنم، فریب بدم، منو نشناسن، تو باید ترک خدمت بکنی. این قصه رو میگه. بعد میگه خواجگان این بندگی ها کرده اند، تا گمان آید که ایشان بنده اند، چشم پر بودند و سیر از خواجگی، کارها را کرده اند آمادگی. میگه بله، یه آدمایی هم هستن مثل لقمان، اینا لباس بندگی تن میکنن، مثل همون شاهایی که لباس شاهی رو تن نوکراشون میکنن، لباس نوکرا رو تن خودشون میکنن. خواجه‌هایی هم بودن که اینجوری رفتار میکردن، که لقمان یکی از اونا بوده. خواجگان این بندگی ها کرده ان، تا گمان آید که ایشان بنده ان. این کار کردن تا خودشون رو گم کنن، مخفی کنن، دیگران چنین بپندارن که اینا بندن، ولی خواجه بودن. چرا اینجوری عمل میکردن؟ چون چشمشون پر بود، چشم و دل سیر بودن از خواجگی، فارغ بودن از خواجگی، در بند این حرفا نبودن، براشون مهم نبود. اینطور نبود که چشمشون بدوه دنبال خواجگی، چشمشون پر بود از خواجگی، اعتنا نداشتن به خواجگی، کارها را کرده اند آمادگی. اینا دنبال یک برنامه دیگه بودن، اینا کار آخرت خودشون رو داشتن درست میکردن، در بند این که حالا قیافه بگیرند و خواجه باشن و نمیدونم این تشریفات ظاهری رو رعایت بکنن نبودن، اینا داشتن کارهای دیگری رو دنبال میکردن، خودشون رو برای مرگ آماده میکردند و برای لقاء الله. اما حالا یه گروه دیگه، این غلامان هوا برعکس آن، خیشتن بنموده خواجه عقل و جان. حالا اونایی که برعکس اون آدما بودن، غلام هوا بودن، اسیر هوا بودن، اشاره به همون حکایت اون پادشاهی که گفت از من یه چیزی بخواه، گفت تو غلام غلام منی، غلام هوا. میگه حالا این غلامان هوا برعکس اون خواجه ها خیشتن بنموده خواجه عقل و جان، خیلی قیافه سروری به خودشون میگیرن، خواجه عقل و جان خودشون رو معرفی میکنن، یعنی خیلی هوا و هوس خواجگی دارن. آید از خواجه ره افکندگی، ناید از بنده به غیر بندگی. میگه بله، کسی که بزرگ باشه میتونه خودشو کوچیک بکنه، اما کسی که ذاتن کوچیک باشه غیر کوچیکی ازش نمیاد. آید از خواجه ره افکندگی، ره اینجا یعنی طرز، سبک، افکندگی هم یعنی فروتنی، ره افکندگی یعنی طرز فروتنی از خواجه ها بر میاد، اما از بنده ها غیر بندگی بر نمیاد. این همون شعر معروفه که گفت تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. این دقیقا همونه، ناید از بنده به غیر بندگی، اما آید از خواجه ره افکندگی. پس از آن عالم به این عالم چنان، تعبیت ها هست برعکس این بدان. تعبیه به معنی آراستن لشکره در اصل لغت، اما معنای تعبیه در ادب فارسی که به کار بردن اون چیزیه که امروز ما ساز و کار میگیم در ترجمه مکانیسم. تعبیه یعنی مکانیسم. استادای ما به ما یاد دادن، گفتن آقا مکانیسم همونه که قدما بهش میگفتن تعبیه. امروز لفظ خوشاهنگ و خوشمعنای ساز و کار براش به کار میره، یعنی یه ساز و کارهایی هست که عالم غیب رو به این عالم وصل میکنه. پس از آن عالم به این عالم چنان، تعبیت ها هست برعکس این بدان. میگه که همانطور که خواجگان میتونن خودشون رو پایین بیارن و کار بندگی بکنن و در نقش بندگی بازی کنن و نقش بندگی ایفا کنن، عالم بالا هم میتونه به این عالم پایین وصل بشه، برعکس اون چیزی که تصور میشه که اون بالاست این پایینه. نه، اون عالم به این عالم یک اتصالا و یه سازوکارایی برای تعبیه داره، اینم بدون. پس از آن عالم یعنی عالم خاجگی، عالم برتری، عالم سروری، به این عالم چنان، تعبیت ها هست برعکس، برعکس اون چیزی که تصور میشه، از اون عالم بالا، از اون سطح برتر به سطح پایین تر امکان اتصال و ارتباط هست، اینو بدان. خواجه لقمان از این حال نهان، بود واقف دیده بود از وی نشان. میگه این ارباب لقمان این احوالات لقمان رو شناخته بود، این حال درونی و نهانی لقمان رو فهمیده بود، واقف بود بر حال نهانی لقمان و علائمی دیده بود. خواجه لقمان از این حال نهان بود واقف، دیده بود از بینشان، راز می دانست خوش می راند خر، از برای مصلحت آن راهبر. این خواجه که خیلی آدم عاقلی بود، خیلی آقا بود، راز لقمان رو می دونست، می دونست که این بنده نیست، این برده نیست، شخصیت لقمان رو شناخته بود، میدونست که لقمان خودش رو به بندگی زده، و چون میدونست که لقمان این رو پسندیده به روی خودش نمی آورد. راز لقمان رو میدونست، خوش میراند خر، این اصطلاحه، یعنی کار خودشو میکرد، به روی خودش نمی آورد، خر خودشو میروند. این همون اصطلاحی که امروز میگیم یه کسی به یه چیزی توجه نمی کنه یا تغافل میکنه. به یکی میگن مثلا تو ضرب المثل میگن توی صحبت میگه آقا هرچی ما به این گفتیم اعتنا نکرد، خر خودشو میروند. این خر خودشو میروند یعنی میفهمید که قصه چیه، اما کار خودشو میکرد. حالا خواجه لقمان هم اینطور بود، راز میدانست خوش میراند خر از برای مصلحت آن راهبر. یعنی خواجه میدونست که مصلحت اینه که به روی لقمان نیاره که من میدونم تو بزرگی. مروه را آزاد کردی از نخست، لیک خوشنودی لقمان را بجست. زان که لقمان را مراد این بود تا کس نداند سر آن شیر و فتا. میگه این میتونست همون روز اول لقمان را آزاد بکنه، اما لقمان راضی نمیشد به آزادی. لقمان خوشنود از این بود که همون بنده بماند. مروه را آزاد کردی، یعنی میکرد از نخست، لیک خوشنودی لقمان را بجز. لقمان راضی نبود، زان که لقمان را مراد این بود تا کس نداند سر آن شیر و فتا. لقمان شیر بود، فتا بود، جوان مرد بود، بزرگ بود، اما نمیخواست کسی بفهمه این مقام رو. رفته بود تو جلد بندگی، رفته بود نوکر شده بود، نوکر یکی دیگه شده بود. یه قصه کوتاه بگم و تمام کنم. در احوال حاج ملادی سبزواری گفتن که یه وقت گزارش از ناچاری به کرمان افتاده بوده، مجبور شده بوده در کرمان اقامت بکنه. حالا استاد درجه یک بوده، رفته بوده توی مدرسه طلبگی، شده بوده نوکر طلبه ها، هیچ برو خودش نمی آورده. حالا حاجی سبزواری با اون عظمت امربر طلبه ها شده بوده، همه صداش می کردن حادی برو سبزی بخر، نون بخر، آش بخر، اینجا رو جارو کن. اونا می گفته چشم. یه مختصری حقوقی پولی می گرفته، نوکری طلاب دیگر می کرده. بعد یه دو سه سالی این کار رو می کرده. رفته و تا سالهای بعد دیگه در سبزوار صاحب مسند و مدرس شده بوده و از همه جای دنیا شاگرد داشته. از تبت همین 100 سال پیش همین 100 سال پیش زمان ناصرالدین شاه، حاجی در سبزوار از تبت شاگرد داشته، از جمله از کرمان. روحانیون محترم از کرمان میرن پای درس حاجی، فلسفه، شرح منظومه اینا بخونن. بعد نگاه میکنم اینا قیافش آشناست، میگن این همون حادی خودمونه. یعنی میفهمن که این حاج ملا حادی که ناصرالدین شاه میاد و جلوش با احترام میایسته، این همون حادی است که مدتی نوکری اینا رو میکرده تو مدرسه. و همین حاج ملا حادی اعتماد السلطنه همراه با حاجی بوده، همراه با ناصرالدین شاه بوده. اشخبد النبی نوری هم بوده، کسی که یه مسجدی در سرچشمه تهران به نام او هست، عالم بزرگ زمان ناصرالدین شاه بوده. اشخبد النبی جوان بوده تقریبا، خودش نوشته میگه من اون موقع تو تهران رفته بودم سراغ کیمیا، علم کیمیا، پنهون از همه داشتم مشاقی یاد میگرفتم، یعنی همین کیمیاگری هوس کرده بودم، دنبال این کارا میرفتم، هیچ کی نمیدونست. میگه رفتیم خدمت حاجی سبزواری، به من گفتش که اون کارایی که شما میکنی تازگی ها اونا رو بذار کنار، اونا به درد شما نمیخوره، اونا مصلحت نیست. این همون آدمیه که بین که نقل قولی بشه و رفتاری بشه، با نگاه میفهمه که کی چی کار است. راجع به همین حاج ملا حادی اینا رو نوشتن. ببینید این یه نمونه آدمی که خیلی هم از زمان ما دور نیست و هم بندگی کرده در اینی که خواجه است، هم اون نور نهانبین و درونبین رو داره. این قصه یادم اومد به مناسبت این مطالب و اشعاری که مولانا میگه و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا نوبت آینده.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه 15 شبکه رادیویی در دستان شماست. پخش 15 شبکه رادیویی بدون نیاز به استفاده از گوشی در اپلیکیشن رادیو. ایران صدا همراه رادیوی شما.
www.iranseda.ir همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم. قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم میفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
السلام علیکم یا ابا عبدالله.